أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. آنچه در فضای حجاز حاکم بود تفکر مادیت بود از یک سو، معرفت شناسی حسی و تجلیلی بود از سوی دیگر، معیار شرف هم ثروت و داشتن نیاکان فاخر بود از سوی دیگر. قرآن کریم همه این معیارها را ارزیابی کرد، فرمود هیچ کدام از اینها معیار فضیلت نیست. اون چه معیار فضیلت است مشخص کرد، معرفت شناسی حسی و تجربی را محترم شمو، لکن بالاتر از معرفت شناسی حسی و تجربی معرفت شناسی تجلیلی و عقلی را ارائه کرد. بالاتر از معرفت شناسی تجلیلی عقلی معرفت شناسی شهودی را فراسوی اینا نصب کرد. اگر به علم و یقین برسید و عمل کنید، همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید، که این علم شهودی است بالاتر از اون علم تجزیه. در جریان فخر جدایی فرمود به این که فخر به یک حقیقت پایدار است، این اصل اول. اون حقیقت پایدار خداست ولا غیر اصل دوم. انبیا و مؤمنان از شرف و عزت برخوردارند، و معیار عزت به شرف انبیا و مؤمنین یاد خدا و اطاعت فرمان خداست است. این یاد خدا و فرمان خدا به صورت قرآن کریم ممثل شد اصل پنجم. لذا می فرماید به اینکه این قرآن لذکر لک و لقومک. بنابراین اگر در آیه‌ای که قبلا بحث شد در همین سوره مبارکه مؤمنون که فرمود بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون، این ذکر به معنای فخر و مقام و شرف معنا شد، رو همین تحلیل‌های پنجگانه گذشته است. یعنی اون چه مایه شرف شماست ما آوردیم. چی مایه شرف شماست؟ ذکر الله. و اگر در تفسیر سید استاد در المیزان و در کتاب‌های دیگر ذکر به معنای ذکر خدای سبحان شد، اون چون سبب این شرف است. در فضایی که در باری شرف و افتخارات سخن به میون می آید، قرآن باید بیان کند که اون چه سبب شرف و افتخار شماست ما گفتیم، و اون این است که شما به عزیز مطلق، به شریف مطلق، به کامل مطلق سر بسپارید. بنابراین این دوتا ذکر در طول همه، ذکر به معنای شرف در سایه ذکر یاد حق و ذکر نام حق و یاد حق خواهد بود. مطلب بعدی آن است که اون چه اینها در جاهلیت می گفتن پشت سر هم می گفتن که نیاکان ما که اینجور نگفتن، نیاکان ما که ندیدن، در اصل اونها که نبود. اینا آثار الهی را هم بر این حرفهای نیاکانشون بار می کردن. یعنی نه تنها در مدار تقلید حرکت می کردن، بلکه اون چرا که نیاکانشون داشتن حق بود، اون چرا نداشتن باطل بود. مشابه اون چرا که ما درباره ذات اقدس اله قائلیم، اینم درباره گذشتگانشون قائل بودن. ما بر اساس رهنمود قرآن میگیم اون چرا خدا میداند در جهان موجود است، اون چرا خدا نمیداند معدو محض است و باطل صرف است. مگر میشود چیزی را خدا نداند؟ درست است که اگر شیئی باشد یقینا معلوم خداست، چون به کل شیء علیم است. اما لا شیء معدوم محض. آیا خدا هیچی را میداند؟ آدم باید بگه یه چیزی رو معرفی کند، نام ببرد، مفهومی، ماهیتی، اسمی، رسمی، یه چیزی بگوید، بعد بگه آیا رو خدا میدونه یا نه. بر یقینا خدا میدونه. اما معدوم محض که خود انسان از او خیس خبری ندارد، میشه گفت خدا میدوند یا نه؟ خدا فرمود نه، ما نمیدونیم. ما نمیدونیم یعنی نیست. لذا در جریان شرک میفرمود این حرفی که شما میزنید خدا نمیدوند. اتونا به اون الله به ما لا یعلم. شما یه چیزی رو میگید که خدا نمیدونه. خدا نمیدونه یعنی نیست دیگه. هیچ کس نمیتواند بگوید عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود مگر خدا. تنها کسی که میتواند بگوید عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود اون ذات اقدس اله است. دیگران انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام اگر یه همچه فرمایشی فرمودن به تعلیم الهی است، وگرنه اگر به خدای سبحان ارتباط پیدا نکند همون اصل رائج حق است که عدم وجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر انسان چیزی رو نیافت دلیل نیست که اون نیست. اینقدر اسرار در عالم هست، غیب و سماوات و الارض، جسد کسی خبر ندارد. فتحسده تنها کسی که میتوان در بار او گفت عدم الوجدان یدل و قطعا علی عدم الوجود اون ذات اقدس اله است و اهل بیت علیهم السلام که به تعلیم الهی عالمه. چون خدا بود من نمیدونم این جریان بودی که شما میگید من نمیدونم یعنی نیست دیگه. خب اینها همون حرف را در باره نیاکانشون میگفتن. چنگ فرعون هم همین حرف را در باره خودشون گفت. گفت به این که من غیر از خودم خدایی نمیدونم یعنی نیست. این حرف فرعون در قسمت صد و نفس مشابه همون حرف اوست در قسمت اثبات. یه وقت میگوید انا ربکم الاعلا، یه وقت میگوید به این که من نمیدونم یعنی نیست. این که فرعون میگوید چون من نمیدانم نیست، این بدترین دعوا به ادعای اوست. همه ادعای خدا اقدس اله را میگوید اتونا به اون الله به ما لا یعلم. خب پس در جاهلیت برای نیاکانشون اینقدر ارزش قائل بودن که اگر نیاکان چیزی را نپذیرفتن دلیل بطلان بود و اگر میپذیرفتن دلیل حق. قرآن کریم آمده فرموده شرف شما در اعتبار به اون نیاکان پوسیده نیست. شرف شما را ما آوردیم و اون یاد خدا و نام خداست. بنابراین این دو ذکر در طول همان نه در عرض هم. مطلب بعدی آن است که در جریان انکار معاد اینا شبهات فراوانی داشتن، بعد جمع‌بندی شدهش در سوره مبارکه القیامه گذشت. در سوره القیامه فرمود به این که اینا دلیلی بر نفی معاد ندارن، گاهی استبعاد میکنند و میگویند مگر میشود چیزی به نام معاد باشد و ما نحن مستقیمیم. لیکن در سوره مبارکه القیامه فرمود که ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. یعنی اینا مشکل علمی ندارن، وقتی پذیرفتم که خدا خالق آسمان و زمین است و این اشیاء قبل از اینکه وجودی داشته باشند خدا اینها را آفرید، خب یقینا میتواند دوباره اینا احیا کند. سر انکار معاد اینه که میخوان جلوشون باز باشه. بلی یرید الانسانو لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه، در میدان باز فسق و فجور داشته باشه. چون وقتی معاد نباشه معاذالله حساب و کتابی نیست. مطلب دیگه این است که تناسب فکر رایج اون روز حجاز نبود، لذا در قرآن کریم درباره بطلان تناسب به استراحه چیزی نیامده. لکن فرمود رجوع به دنیا مطلقا ممنوع است. در همین سوره مبارکه مؤمنون در آیات بعد خواهد آمد که به من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، یعنی اینا وقتی از دنیا هجرت کردن وارد برزخ میشوند و دیگر خبری نیست تا روز قیامت زنده بشوند، گرچه حیات برزخی دارند. پس کسی از برزخ به دنیا نمی آید، خواه به صورت تناسخ خواه به صورت غیر تناسب. اونا چون میخوان جلوشون باز باشه این کار میکنن. البته اونها منکر تناسب هم بودن، چون اگر حساب و کتابی در کار باشد ولو به نحو تناسب بل یرید الانسان لیفجر امامه صادق نیست. اونا میخوان بگن آخر خط مسئله مرگ است، بعد از مرگ خبری نیست، نه کسی به دنیا برمیگرده نه کسی از اون طرف راهش ادامه میدهد، نفی محض است. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این مطلب دیگه اینه که برخی ها در قرائت هایی که در همین آیات شده که لله قرائت کردن یا الله قرائت کردن، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان بعضی با الف قرائت کردن سیقولون الله، بعضی بدون الف قرائت کردن سیقولون لله. این گفتن هر دو پاسخ به یک جا برمیگردد. یه وقت است میگوین که این خانه مالکیست، میگوین لزید. یه وقت میگوین مالک خانه کیست، میگوین زید. این به نحوه سؤال و جواب برمیگردد، روح مطلب یکیست. اگر گفتن خانه مالکیست میگن لزه، اگر گفتن مالک خانه کیست میگوین زید، اگر گفتن که سماوات و عرض مالکیست میگن مال خدا، اگر بگوین مالک و رب سماوات و عرض کیست میگن الله. هزار گاهی الله هست گاهی لله، طبق اختلاف قرائتی که اینجا هست. اما بر اون قرائتی که در هر سجال لله دارد، بازگشتش به این است که اونها از تصریح به ربوبیت خدای سبحان استنکاف دارند. منتها مشرکان حجاز با مشرکانی که در هند و غیر هند بودند یکسان نبودند. اون که محل ابتلاست همین مشرکان حجازند که قرآن کریم بخشی از اون براهین را ذکر کرده، بخشی از براهین را در همین قسمت آیه 91 انشاءالله در پیش داریم که بعد از تعطیلات به خواست خدا مطرح میشه. اونجا عنوان میکند که متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله و ما خلق، که توحید را به ضروره ثابت میکند و شرک را به ضروره منتفی میداند. مطلب بعدی آن است که این که قرآن کریم میفرماید ما حرفهای انبیای ربی را تصدیق میکنیم، برای اینکه نیاز بشر چه در گذشته و چه در حال مشترک است. اون چه که به نیاز مشترک برمیگرده مصدقاً لما بین یدی مطرح است. اون چه که مربوط به متغیرات است بر اساس لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا مطرح شده است. مطلب بعدی در باره احیا و امثال احیا است. اگر چیزی موجود نبود خدا او را هستی داد، میگن اوجده الله خلقه الله. اگر چیزی موجود بود ولی حیات نداشت میگن احیاه الله. این احیا اختصاص ندارد به حیات مجدد. اگر یه موجودی زنده نبود و خداوند تازه به او حیات داد، او رو میگن احیاه الله. چه این که میفرماین وقتی بهار شده، باران آمده، خداوند زمین مرده را زنده میکنه. چه این که افرادی که در دنیا بودند و مردند دوباره خدا اونها را زنده میکنه. پس احیا اختصاص به کسی ندارد که قبلا زنده بود بعد مرد و دوباره زنده شد. این حیات مجددی که پیدا کرد مصرفه صدق احیا باشد. احیا یعنی حیات دادن. خواه شخص قبلا حیات داشت و از دست داد، الان دوباره زنده می شود شده است، یا نه اصلا حیات نداشت. چون که درباره زمین مرده فرمود به این که خداوند یحیی الارض بعد موتها، این در هر دو حال می تواند صادق باشد. خب قرآن کریم آمده است معیار معرفت شناسی رو از محدوده حس بالا برده به محدوده عقل رسونده. فرمود حالا در محور عقل شما هر برهانی که بخواید اقامه کنید، میبینید به این که سماوات و اون چه در سماوات است، زمین و اون چه در زمین است، اینا موجود ممکنیه. هستی اینها به خود اینها نیست. چون هستی اینها به خود اینها نیست، هستی اینها به ذات اقدس اله است. اگر خدای سبحان فرمود من دوباره این موجود را زنده می کنم، شما نه در امکان شک کنید نه در وقوعش. در امکان شک نکنید، برای اینکه او قادر مطلق است. قبلا چیزی نبود او آفرید، الان می تواند دوباره برگرداند. در ضرورت وقوع شک نکنید، چون من اصدق من الله قیلا. و اگر معاد نباشد جهان می شود بی هدف به کار باطل، زیرا اگر هر کسی هر چه به ذهنش رسید گفت، به دستش رسید کرد، به حساب و کتابی نباشد میشه جهان باطل. در حالی که خدای سبحان دیگران را فرمود هم فی امر مریج، یعنی شما تو هر جو مرجی، اگه یه نظمی در عالم نباشد، حساب کتابی نباشد، شما مریجانه زندگی میکنی، یعنی تو هر جو مرجی، حساب کتابی که نیست. اما اگر چون که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیب، میشه جهان نظم. هر کاری که انسان انجام میدهد این کار زنده است و در محدوده خود انسان هست. حالا چگونه خدای سبحان این کار را در درون ما جاسازی میکند که فرمود و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، از درون ما یک کتاب خارج میکند؟ یا اگر از جای دیگر کتاب خارج بکند، بالاخره متن اعمال ما را به ما نشون میدهد؟ خب مستحضرید که متن عمل اونطوری که در دنیا واقع شده با اون وضع مستحجنش که در قیامت حضور ندارد، اما به سبکی در می آید که انسان کاملا او را می شناسد. مهمترین عاملی که جلوی هرج و مرج را میگیرد و جلوی انسان را از کوبی گدار و آب زدن میگیرد، همین اعتقاد به معاد است. لذا در همین سوره آیه 74 فرمود و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اینه ما اینکه اینا مبدر اعتقاد به مبدا همین سیقولون سیقولونه اینا را دارن، ولی چون منکر مسئله معادن فهم فی امر مریجن. خب پس این چند پاسخی را که دادن، با داشتن این عقاید هیچ کدام از اینا مصحح انکار معاد نیست. فرمود شما مسحورید. کلمه مسحور از دو طرف گفته شده، سحر شده یعنی کسی که تشخیص نمیدهد، باطل روز. فرمود شما مسحوری، برای اینکه گاهی تعبیر به صفاحت میکنن و چون دین محور عقل است. فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، گاهی تعبیر به مسحور میکنن چون دین حق است و اون چه که حق را باطل میکند باطل را حق نشون میدهد، اسطوره را حق میپندارد حق را اسطوره میپندارد، میشه کار ساحرانه که مخیر علیه من سحرهم انا تسحر. فرمود به این که فانا تسحرون، این کلمه سحر را هم بیگانه ها و انبیا نسبت میدادند که شما چرا رجل مسحور را اطاعت میکنید پیرو میکنید، هم انبیاء علیهم السلام اونها را به مسحور بودن متهم کردن. در حقیقت اونها مسحور ابلیس بودن، مسحور همون هوای نفس بودن. کسی که لا یمیز بین الحق و الباطل، این مسحورانه حرکت میکنن. یکی از راه های سوق شرب خمر است، ولی قرآن کریم میفرماد اینا در سکرت از سکر جوانی، سکر مال از سکر مقام است. این هم لفی سکرت هم یعمهو، منظور این نیست که اینها مستانه حرکت میکنن، منظور آن است که بیعقل حرکت میکنن. این حرکت غیر معقول گاهی از او به عنوان سکرت یاد میشود، گاهی از او به عنوان مسحور بودن یاد میشود. فرمود سیقولون لله قل فانا تسحرون، پس کسانی که متذکر به یاد الهی و عالم به احکام الهی میشوند و اهل تقوایند، اونا از سحر مسحورند، و کسانی که این موارد را انجام نمیدهند گرفتار سحرند. حالا چون رسیدیم به سر مطلب و در آستانه سالگرد امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بزرگ داشت شهدای 15 خردادیم، همه شما را به ذات اقدس اله می سپاریم. امیدواریم ذات اقدس اله این نظام پربرکت را تا ظهور ولیش از هر گزندی محافظت بفرماید و اوضاع خاورمیانه را به نفع اسلام و مسلمان ها خاتمه بدهد. مسلمان های به واخواسته مخصوصا در عربستان بالاخص در بحرین همه را مشمول عطیه زاکه ولی عصر قرار بده. ما را هم حافظان و نگهبانان خونهای پاک شهدا و تلاش و کوشش امام راحل مخصوصا شهدای 15 خرداد قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.